أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به دلالت صحیحه همگری بر حجیت خبر ثقه بود که ما دلالت آن را به خاطر تعلیل فإنه الثقة المأمون و یا فإنهما الثقتان المأمونان که تکرار شده پذیرفتیم. ممکنه شما بفرمایید که در کتاب الغیب شیخ طوسی در صفحه 354 این روایت رو به نحوی نقل میکنه که مشتمل بر تعلیل نیست. یخبرنی جماعتون ان ابی محمد هارون ابن موسی، هارون ابن موسی تل اکبری، ان ابی علی محمد ابن حمام الاسکافی قال حدثنا عبدالله ابن جعفر الهمیری قال حدثنا احمد ابن اسحاق القمی. احمد ابن اسحاق میگه امام هادی علیه السلام فرمود هادا ابو عمر الثقة الامین ما قاله لکم فانی یقوله و ما اداه الیکم فانی اؤدیه. و نقل میکنه احمد ابن اسحاق از امام عسکری علیه السلام هذا ابو عمر الثقة الامین، ثقة الماضی، یعنی ثقه امام هادی علیه السلام بود، و ثقتی فی الحیات و الممات، چه در زمان حیات من چه در بعد از وفات من او ثقه من هست. که الان اینو میشه قرینه گرفت برای اینکه مراد از ثقه نائب نیست، چون بعد از وفات امام علیه السلام دیگه عرفیت نداره بگیم عثمان ابن سعید هنوزم وکیل و نائب امام عسکری علیه السلام بود بعد از وفات ایشان. ولذا ثقه یعنی من کان یثق به، من کان یثق به امام الهادی و انا اثق بهی سواء فی حیاتی او بعد وفاتی، فما قاله لکم فانی اقوله و ما ادا الیکم فانی اؤدی. گفته میشه این که مشتمل بر تعلیل نیست، مثل این میمونه که حضرت بفرمان زراره ثقه امین هست، آنچه که به شما بگوید از طرف من از طرف من هست. ما قاله لکم فانی یقول، بیان وثاقت، اما حکم ثقه چیه؟ وجوب خبر، قبول خبر اوست تعبدن، یا وجوب قبول خبر اوس هنگامی که مفید وثوق نوعی به صدور باشد، یا حتی اونی که از آی سیستانی نقل کردن و ما تأکیدن سوال کردیم گفتن جایی که خبر ثقه مفید وثوق شخصی باشد، وثوق نوعی هم کافی نیست، باید خود ما وثوق پیدا کنیم، نوع مردم وثوق پیدا می کنن از این خبر کافی نیست، باید شخص ما که می خواهیم به این خبر عمل کنیم وثوق پیدا کنیم. حکمش بیان نشده. راجب عمری هم فرمودن هازا از ثقت الامین، این ثقه امین هست. پس اون چه که برای شما نقل کند از طرف من است. این رو حضرت فرمودن تا افراد وسوخ پیدا کنن، نفرمود اگر وسوخ هم پیدا نکردید باز عمل کنید. ما که یقین نداریم که کلام امام رو همون نحو است که در کافی نقل کرده یا در جای دیگر کتاب الغیبه نقل کرده، نه شاید اونی که احمد ابن اسحاق از امام نقل کرده همین است که اینجا از کتاب الغیبه نقل شد که دلالت بر حجیت خبر ثقه نمی کن. جوابش اینه که نقل به معنا به کمتر و مختصرتر عرفیه، کاملا عرفیه، انسان در نقل به معنا مختصر بکنه کلام را، اما این که بخواد کلام مختصر را مفصل کند و اون را هم تکرار کند، الامری ثقتی فما ادا الیک فعنی یعدی و ما قال لک عنی فعنی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقه المأمون. و از امام عسکری هم نکند الامری و ابنه ثقتان فما ادا الیک عنی فعنی یعدیان و ما قال لک فعنی یقولان فاسمع لهما و اطع هما فانهما ثقتان المأمونان. که جالب این است که در این نقل هم امری ذکر شده هم پسر امری، در حالی که در این نقل کتاب الغیبه اینجا فقط امری ذکر شده. خب این نقل به معنای مفصل عرفی نیست که کلام مختصر امام را اینطور قالب ریزی کند و به این نحو تغییر بدهد، وسوق هست به این که این از امام صادر شده. و اما اون نقل کتاب الغیبه نقل به معناست و مختصر گوییست و این امر متعارفیست. بحث راجع به این بود که فانه الثقه المأمون یعنی فانه عدلون یا نه فانه متحرز علی الکذب و مأمون فی روایته. آقای زنجانی فرمودند که ثقه در عرف روایات و رجالیین به معنای امامی عدل بوده، استشهادم کردن به کلام شیخ طوسی در عده. البته شیخ طوسی یک کلامی داره در عده جلد 1 صفحه 152 میگه فاما من کان مخطئاً فی بعض الافعال و فاسقاً به افعال الجوارح و کان ثقتاً فی روایته فان ذلک لا یوجب رد خبره لان العداله مطلوبه فی الروایه حاصله فی و انما الفسق به افعال الجوارح یمنع من قبول شهادته و لیس بمانع من قبول خبره. ممکنه کسی فکر کنه که این خلاف آن چیزی است که دیروز ما با آن استشهاد میکردیم که ایشون موثوق به را امامی عدل میداند. نه خیر، این عبارت میخواد بگه که کسی که ثقه فی روایت هست نه ثقه به قول مطلق، خبرش پذیرفته میشه اما به شرط این که معارضی از امامی عدل نداشته باشه، ولی شهادتش پذیرفته نمیشه. خبر این ثقه فی روایه پذیرفته میشه ولو فاسق است، اما به این شرط که معارضی از امامی عد در مقابلش نباشد. راجع به اصل قبول خبر این شخص سخن میگوید، اصل خبرش مقبول است ولی به شرط ان لا یکون هناک خبر و امامی ند یا خالفه. منتها ما او عدالت مطلوبه در روایت همینه دیگه، والا ما خبر سکونی رو نباید میپذیرفتیم ولو معارض ندارد. این که پذیرفتیم در فرضی که معارض ندارد از امامیت، چون عدالت معتبره در خبر تحرز از کذبه، منتها شرط دیگر این است که اگر این شخص متحرز از کذب امامی عدل نیست، خبر امامی عدل با آن معارضه نکند. خب ما عرضمون اینه که آقا این فرمایش های زنجانی که در کتاب درایه شهید ثانی هم دیده شده و از ایشون این مطلب نقل شده و همینطور از مرحوم وحید بهبهانی، به نظر ما درست نیست. موسوعه شهید ثانی جلد 2 صفحه 467 کتابی از ایشان اونجا هست به نام الرعایه فی علم الدرایه، میگه لم یستعمل المحدثون و علماء الرجال الثقته الا به معنی العدل. وحید بهبهانی هم در الفواید الرجالیه جلد 1 صفحه 18 میگه اذا قال فلان ثقه فالروایه المتعارفه المسلمه المقبوله انهم يحكمون بمجرد هذا القول بانه عدل امامي كما هو الظاهر. اما ما هیچ استظهاری این گونه نمیفهمیم. ما رجال کشی رو ملاحظه کردیم، زیاد تعبیر ثقه درش به کار نرفته، ولی تو همین مقدار که به کار رفته ما 5 مورد دیدیم راجع به غیر امامی اثناعشری تعبیر کرده ثقه. صفحه 21 ابراهیم ابن ابی بکر میگه ثقتون هو و اخوه روی یا ان ابی الحسن موسی علیه السلام و کانا من الواقفه و کانا من الواقفه. باز صفحه 24 ابراهیم ابن صالح الاسدی ثقتون روا عن ابی الحسن و وقفه، یعنی واقفی شد. سوم صفحه 40 رجال نجاشی الحسن ابن محمد ابن سماعه من شیوخ الواقفه فقیه ثقه و کان یعاند فی الوقف و یتعصب. واقفی متعصب بود. در این حال میگه فقیهان ثقه. به قول مطلق میگه ثقتان، یا میگه ثقتان فی روایتهی، یا میگه ثقتان الا انه کان واقفیه. ممکنه توجیه کنید بگید این ثقه مطلق نیست، به طور مطلق فرمود ثقتان، تازه با فاصله بعد از این گفت روا عن ابی الحسن علیه السلام، در ادامهش گفت که واقفی بود. مورد چهارم صفحه 132 حمید ابن زیاد کان ثقتن واقفیان. مورد پنجم صفحه 216 عبدالله ابن جبله و کان عبدالله واقفیا و کان فقیها ثقتا مشهورا. مورد ششم صفحه 444 یحیی ابن سالم کوفی زیدی ثقتان کوفی زیدی ثقتون، ثقه به قول مطلق میگه راجع به زیدی. این 6 مورد رو ما پیدا کردیم. حالا اگر دوستان بگردن شاید در این کتاب یا کتابای دیگر بیشتر شاهد پیدا کنن که ثقه این مطلق من یعتمد و علی، نه اینکه امامی عدل. خب طبق این بیان فرمایش صاحب کفایه درست میشه. فرمود قدر متعقن از این اخبار متواتر اجمالی حجیت خبر امامی عدله. یک خبر امامی عدل پیدا کنیم که میگه خبر ثقه حجته و ملتزم میشیم مطلق خبر ثقه حجته. کدوم خبر امامی عدله که میگه خبر ثقه حجته؟ همین صحیح میاری. ممکنه شما بگید بسیار خوب، اطلاق این صحیح میاری میگه مطلق خبر ثقه حجته، چه عدل امامی باشد چه نباشد. منطوق آیه نبعد چی میگه؟ میگه خبر فاسق حجت نیست، چه ثقه باشد، متعرض از کس باشد چه نباشد. راجع به خبر ثقه‌ای که عادل نیست با هم تعارض می کنند. اگر اطلاق آیه مقدم نشه لااقل تعارض می کنه اطلاق آیه با اطلاق این صحیح همیری و تساقط می کنند در مورد حجیت خبر ثقه‌ای که متعرض از کذب است ولی عادل نیست. جواب اینه که آقا آیه نبع هم به قول شیخ انصاری اطلاق نداره نسبت به کسی که فاسق است در غیر جهت راستگویی و دروغگویی. چون انتصیبو قومن به جهالتن تناسب نداره با اون شخصی که ثقه است، ولی وقتی با زنش دعوا میکنه توهین بهش میکنه، چه ربطی داره به این خبرش؟ تو چرا وقتی با زنت دعوا میکنی بهش میگی نادان؟ توهینه، توهین حرامه. اونم میگه توریه میکنم، مقصودم یعنی نادان به اصول فقه و فروع علم اجمالی است. دیگه شنیدیم توریه بعضیا میگن حلاله، ولی به عنوان اولی، نه اینکه عنوان دیگری برش منطبق بشه مثل عنوان توهین به مؤمن. حالا این آقا اینجوریست، فاسقه از این حیث که با همسرش جوری سخن میگه ازلال اوست، توهین به اوست. آیه اینو میگه، آیه میگه انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو انتصیبو قومن به جهالتن فتصبهو الا ما فعلتم نادمین، و شامل اون شخص ثقه‌ای میشه که اخلاقش تنده، اسم همسرش رو یه جوری میبره که مصداق تناوز بالالقاب میشه. آیه اطلاق نداره انصافا، لااقل اجمال داره نسبت به شمول همچو فاسقی. وقتی اطلاق نداشت دیگه تعارضم با اطلاق سیم یری نمی کنه. ما که مفهوم آیه رو نپذیرفتیم. بر فرضم بپذیر میگه خبر عادل حجت، اون که مثبت منافع نداره که خبر ثقه هم حجت باشه. بس در منطوق آیه نبعه که میگه فاسق خبرش معتبر نیست، میگیم انصراف داره به فاسقی که شاید دروغ بگوید، شاید قول به غیر علم بکند، اما فاسقی که نخیر. در بحث قول به غیر علم محتاط‌تر از عادل‌ها هست، فقط عصبی است، کنترل نمی‌کنه اعصاب خودش رو، با همسرش بدگویی می‌کنه و به او توهین می‌کنه. خب این فاسقه، ما نمی‌گیم عادله. خدا رحمت کنه مرحوم مامقانی، عاشق عبدالله مامقانی، گفتن یه روز نماز جمعه نیومد، نماز جماعت نیومد. رفتن در خونش، آقا چرا نماز جماعت نیومدید؟ امام جماعت ما هستید. گفت من
فاسق شدم. زنم خیلی عصبانی بود، هر چی که به ما گفت آخرش گفتم خودتی. فاسق شدم و لذا فعلا نمیتونم امام جماعت بشم. خدا رحمتت کنه. کجای بیای ببینی به. خب بله نه، فرض اینه که ما مطمئنیم که این ثقه است در نقل. خب عادل هم ممکنه یه جا گناه بکنه، معصوم که نیست. آن شما عادل رو با معصوم اشتباه میگیرید، عادل که معصوم نیست، اون هم ممکنه گناه بکنه. معنای عادل این نیست که یقین داریم گناه نمی کند، ولی معنای ثقه هم این نیست که یقین داریم دروغ نمی گوید. در شرایط استثنائی ممکن است دروغ بگوید، ولی ثقه است، ثقه عادی است. عادل هم در شرایط استثنائی ممکن است گناه بکند، ولی در شرایط غیر استثنائی عادل است. ولی عادل هم ممکن است گناه بکند، چه فرقی میکنه؟ ثقه هم ممکن است دروغ بگوید، با هم فرقی نمیکنند در اینجا. خب روایت سوم صحیحه عبدالله ابن ابی یعفوره. بله حالا دیگه اونو توضیح دادیم دیگه، گفتیم به کسی بگن آقا مدیر کاروان مأمونی هست، خانم ها رو برید در کاروان او ثبت نام کنید. بعد یکی بیاد بگه آقا کی این مأمونه؟ من دیدم تلفنی با همسره که صحبت میکرد به او تندی کرد. این آقا توهین میکنه به یک مؤمن. چه ربطی داره مأمون کل شهر به حسبه؟ اگر امامی نبودنش سبب اتهام او می شود، بله اون ثقه نیست. ولی نه، مثل سکونی، سکونی اگرم عامی است که شیخ طوسی میگه کان قاضیان عامیا، ولیکن اونقدر ثقه است که در بحث تشییع جنازه میت از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که اگر رفتی تشییع مخالف، مبادا جلوی جنازه او حرکت کنید، فان الملائکه یستقبلونه بالوان العذاب، و با اون گرزهای آتشین میان به استقبال این مخالف، شما هم به آتش او میسوزید. خب سکونی این حدیث رو نقل میکنه، حالا یا اشتباه کرده شیخ طوسی که میگه کان قاضیان عامیا، یا اینه که اگه اشتباه نکرده اونقدر سکونی ثقه است که میگه حتی من این حدیث هم نقل میکنم هیچ تغییری هم نمیدم. مخالف که معلومه که مخالف یعنی چی، یه نگفت ناسبی که گفت مخالف. خب روایت سوم صحیحه عبدالله ابن ابی یعفوره، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم لیس کل ساعت القاک و یجیع الرجل من اصحابنا فیسألونی و لیس اندی کل ما یسألونی عن، فما قال علیه السلام فما یمنعک من محمد ابن مسلم الثقفی فانه قد سمع من ابی و کان عنده وجیها، وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 144. خب ممکنه کسی بگه امام کبرا رو بیان کرد، فما یمنعک من محمد ابن مسلم الثقفی، یعنی ما یمنعک من قبول خبره، نگید آقا شاید ما یمنعو که من قبول رأیه باشه. میگیم نه، محمد ابن مسلم مجتهد بود، فقیه بود، اما عبدالله ابن ابی یعفور هم که لبو فروش نبود، اونم فقیه بود. ارجاع فقیه به رأی فقیه آخر این عرفی نیست، ولذا ارجاع داده عبدالله ابن ابی یعفور رو به احادیث محمد ابن مسلم، ولذا گفت ولیس اندی کل ما یسالونی عن. خب ظاهرش لااقل ظهور اطلاقیش اینه که شامل عقص حدیث از محمد ابن مسلم میشه. جواب اینه که امام کبرا رو ذکر نکرد، فما یمنعک من قبول خبره یا فما یمنعک من رجوع الی، چرا نمیری از او بپرسی؟ حالا از او بپرس بعد مطلقا قبول کن یا نه به شرط حصول وثوق نوعی قبول کن یا به شرط وثوق شخصی قبول کن. اینا رو که نداره که. فما یمنعک من قبول خبره که نیست. فما یمنعک شاید باشه فما یمنعک من الرجوع الی و سؤال. خب پس این دلالت نمی کنه. روایت چهارم فمایم نو که دیگه فمایم نو که من قبول خبره که نیست فمایم نو که من رجوع الی شاید باشه. روایت چهارم صحیحه یونس ابن یعقوبه عن ابی عبدالله علیه السلام امالکم من مفزع امالکم من مستراح تستریحون الی ما یمنعکم من الحارس ابن المغیرت النظری وسائل جلد 27 صفحه 145. خب رجال سندم غیر از این که معتبرن از اجلا ان که بعید نیست که این حدیث هم وثوق آور باشه ولیکن اشکال اینه امالکم من مفزع امالکم من مستراهن تستریحون الی ما یمنعکم من الحارس ابن المغیرت النظری. خب کجا به این معناست که قبول کنید خبر حارس ابن المغیره رو؟ خب اینم میگه ما یمنعکم من الرجوع الی. چرا نمیرید سراغ حارس ابن مغیره از او حالا یا عقص فتوا کنید یا عقص حدیث کنید؟ حالا بعد اگه وثوق پیدا کردید عمل میکنید و نوعاً وثوق حاصل میشود. شاید اینطور بخواد بگه. روایت پنجم توقیع اسحاق ابن یعقوبه. کلینی یک کتابی داره به نام رسائل الائمه. ظاهرا این توقیع در اون کتاب بوده. اصل این که کلینی این توقیع رو نقل کرده هم در کتاب الغیبه شیخ طوسی هست هم در کتاب الغیبه هم در کتاب کمال الدین صدوق. این که در کتاب الخمس و الانفال بعض معاصرین گفتن چرا کافی کلینی این حدیث رو در کافی نقل نکرد، این نشانه عدم اعتناع کلینیست به این توقی، جواب اینه که نه، اصلا کافی توقیات رو نقل نمی کنه، توقیات رو گذاشته برای اون کتاب رسائل الائمه. چجور کلینی بی اعتناع بوده به این توقی در حالی که قطعاً به افراد مختلفی این توقیع رو نقل کرده یا در همون کتاب رسائل الائمه ذکر کرده. پس این مطلب که در کتاب الخمس و الانفال صفحه 57 مطرح شده درست نیست. خب کلینی که سند تا کلینی مسلم است نقل میکنه از اسحاق ابن یعقوب، میگه سألت محمد ابن عثمان نائب دوم امام علیه السلام الامری ان یوسل لی کتابا قد سألت فی ان مسائل اشکلت علیه. خب فوردت توقی به خط مولانا صاحب زمان علیه السلام اما ما سألت عنه ارشدک الله و ثبتک تا اینجا میرسه و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. خب اول بحث سندی بکنیم چون اشکال در اسحاق ابن یعقوب هست که توثیق نداره. مرحومای صدر خواسته این حدیث رو معتبر کنه و بعدش هم استدلال کنه به آن بر ولایت فقیه. چجور سند رو درست کرده؟ ایشون گفته که اسحاق ابن یعقوب اگر توقیعی اصلا به او وارد نشده بود می اومد می گفت توقیع از امام زمان به من رسید، این به این معنا بود که شخص رذل خبیثی است که میاد به امام زمان خودش نسبت میده که من از او سوالای پرسیدم و او به من برای من توقیع فرستاد. و اگر این شخص رذل خبیث بود کلینی میفهمید، پس قطعا رذل خبیث نیست. میگیم خب رذل خبیث نیست، شاید یک مؤمن عادی است که احیانا مظنونات خودش را هم نقل میکنه. ایشون فرموده نه دیگه، اصل توقیع ثابت میشه چون این رذل خبیث نیست، پس امام به او توقیع فرستاده. شیخ طوسی هم در کتاب غیبت گفته توقیعات لم تکن ترد الا علل ثقات. پس کشف میکنیم که اسحاق بن یعقوب ثقه است. اینو ما قبلا جواب دادیم، گفتیم این تعبیر شیخ طوسی به این معنا نیست که کسانی که توقیع به اونها میرسید ثقات بودن، نه. وسائط بین نواب اربعه و بین شیعه اینها ثقات بودن. دفتر نائب خاص امام زمان در بغداد، ولی در هر شهری یک افرادی بودن که اون توقیعات ابتدا برای اون افراد فرستاده میشد، بعد اون افراد این توقیعات رو میرسوندن دست صاحبانشون، نه دست صاحبانشون مثل اسحاق بن یعقوب. اون افراد واسطه ثقات بودن. چه ربطی داره به این که هر کسی که یک نامه بنویسه به امام زمان، امام زمان هم جوابش رو بده، او ثقه باشه؟ ولی احتیاج به این مطلبی که ایشون استشهاد کرده نیست. چرا؟ برای اینکه اصل این که اسحاق ابن یعقوب اگر توقیعی که به اون نبود برای اون نبود را ادعا کند خبیث رذل است، و اگر خبیث رذل بود بر کلینی مخفی نمیماند، اینو اگر قبول کنیم که قبول داریم، دیگه احتمال این که این اسحاق ابن یعقوب یک فرد عادی است که اعتماد بر مظنونات میکنه در صورتی جا داره که نقل از روی حافظه بکنه. آدم نقل از روی حافظه که میکنه اگر ثقه نباشه مظنوناتش رو هم میگه، محتملات رو هم میگه. شاید اسحاق بن یعقوب اینطوری بوده. اگر اسحاق بن یعقوب نقل به معنا کرده این مطالب برای کلینی، واقعا خبیث رذل نیست، اصل توقیع درسته، اما دقیق نقل نکرده چون یک انسان عادی بود، توصیف ندارد. اما اگر احراز کنیم که نقل اسحاق بن یعقوب از حافظه نیست، که انسان مطمئن میشه این توقیع به این مفصل و اون با اون الفاظ مشخص، اینها رو نمیاد به صورت شفاهی برای کلینی نقل کنه و کلینی هم به اون نقل شفاهی او اکتفا کنه. حالا به خطهی او ادعا کرد به خط امام زمان توقیع به من رسید، اما در نقل برای کلینی ممکن است کسی بگه نقلش شفاهی بود. ما میخواییم بگن نه، وسوخ است به این که او از روی همون توقیع کتبی خواند برای محمد ابن یعقوب کلینی این توقیع را. اینو مطمئن بشیم سند درست میشه دیگه. چون اصل این که جعل رو تزویر کنه، این لا یستر الا من خبیث رذل، اونم با اون اهتمامی که توقیعات داشته در اون زمان. بعد افتضاحش مشخص شد احمد ابن هلال عبرتایی، اونم اگر افتضاحش مشخص نبود وسوق پیدا می شد که آدم شریفیست، باطن افراد رو که انسان نمی داند. اسحاق ابن یعقوب ظاهر و صلاح بودن شما میگیم، حسن ظاهرش رو میگیم نزد کلینی، و الا باطنش ممکنه هرچه باشه. حسن ظاهر نزد کلینی داشت قطعا به این معنا در این حد که با حسن ظاهرش کلینی یقین پیدا کرد که اون خبیث رذل نیست. خب حالا اجازه بفرمایید، حالا او مطمئن نشد که این خط امام زمان است، یا او ممکن است توقی را قدیم بود، از روی توقی استنساخ کرده بود اسحاق ابن یعقوب و میخواند برای افراد، اون توقی را نگه داشته بود که این طرف اون طرف نبرد که از بین نره. بالاخره خلاف وثوق است که انسان بگوید که نقل از روی حافظه میکرده اسحاق ابن یعقوب. به هر حال ما ادعامون اینه که اگر مطمئن بشیم وثوق پیدا کنیم نقل از رو حافظه نبوده، ما هم اعتماد میکنیم به این توقیه. اما به لحاظ متن انشاءالله ببینیم متن این حدیث آیا اصلا دلالت بر جلالت قدر اسحاق ابن یعقوب میکنه که شیخ انصاری فرموده، تا بعد بگیم سوالهاش خیلی در حد بالا بود، در حد درس خارج بود و اهمیت بدیم به سوالهای او. طبعا جواب از سوالهای او هم اهتمام بیشتری پیدا می کنن. یا اساسا این جوابها اشکال جدی داره، این رو انشاءالله فردا دنبال می کنیم. والحمدلله رب العالمین.